بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. بحث این جلسه درباره تعریف های جامعه شناختی از دین است و مقصود تعریف هایی است که دین را بر اساس علل و آثار اجتماعی آن تعریف کرده اند. یعنی جامعه شناسان از آن نظر که به جامعه و حوادث اجتماعی و عوامل مؤثر در این حوادث اجتماعی می نگرند، دین را از این زاویه مورد بحث و بررسی قرار دادند و عده‌ای از جامعه شناسان به جامعه شناسی دین به عنوان یک موضوع مستقل و رشته علمی و آکادمیک پرداختن. این در حقیقت عمر و حیات علمی خودشون را صرف مطالعه جامعه شناسانه دین کردند. این معنای این سخن اینه و این نشان می‌دهد که در عصر جدید دین، مسئله دین و مطالعه دین مورد توجه و اهتمام زیاد دانشمندان از رشته‌های مختلف قرار گرفته، هم روانشناسان و هم جامعه شناسان، فیلسوفان، مورخان، مردم شناسان، دیرین شناسان و خیلی شاخه های علمی جدیدی که به وجود آمده ناظر به دین بودند و دین را مورد مطالعه قرار دادند. از این نظر در عصر جدید مسئله دین فوق العاده مورد توجه و اهتمام واقع شده. حالا البته این که از نظر عملی و یا نتیجه این مطالعات و این تحقیقات چه چیز شده و چه پیامدی در زندگی معنوی یا زندگی اخلاقی یا زندگی عملی و اجتماعی بشر داشته، اون مقوله دیگر و مبحث جدایی است. در هر حال عده‌ای از جامعه شناسان که به مطالعه دین از زاویه جامعه شناسی پرداختن، خب دین رو تعریف کردن. یکی از افراد شاخص و معروف در این حوزه آقای دورکیم یا دورکهایم یا دورکهیم، ترجمه این نام ایشان که در پاورقی نوشته ایم به گونه های مختلف ترجمه شده است. حالا دورکیم یکی از تعبیرها و ترجمه های معروفه، متوفای 1917 میلادی. ایشان جامعه شناس معروف فرانسوی است و در دین پژوهی علمی از نظر جامعه شناسی چهره بسیار شاخص و معروفی به شمار می رود و کتابی هم در این زمینه نوشته است به نام صور ابتدایی دین یا اشکال و شکلهای ابتدایی دین. چون عمده مطالعات های دورکیم در مورد ادیان بدوی و یا ادیان ابتدایی بوده است، ادیانی مثل گوتم پرستی، مثل آنیمیزم یعنی جاندارگرایی و امثال اینها. حالا ایشان در تعریف دین چنین گفته: دین نظام یک پارچه ای از اعتقادات و اعمال مرتبط با امور مقدس است. نظام یک پارچه ای از اعتقادات و اعمال مرتبط با امور مقدس. بنابراین در تعریف ایشان به دو مطلب یا به دو تا عنصر توجه شده، یکی اعتقادات و یکی اعمال. دین نظامی است از اعتقادات، این یک نکته، و دوم نظامی است یک پارچه از اعمال. خب حال این اعتقادات و اعمال در هر مکتبی هست، هر مکتبی داره اینها را. اونایی هم که ماتریالیست هستن، یعنی الهاد دارن، ملحدن، منکر دینن، اونا هم چنین چیزی دارن دیگه. اونا هم یک اعتقادات دارن و اعمالی در نظام یافته ای دارن. ایشان برای اینکه جدا بکنه اعتقادات و اعمال دینی را از اعتقادات و اعمال غیر دینی، این ارتباط با امور مقدس را مطرح کرده. پس این میشه در حقیقت فصل ممیز ما بین امتیاز اعتقادات و اعمال دینی از اعتقادات و اعمال غیر دینی چه امتیازی دارن؟ دو گفته ایشان این است که اینا مرتبط با امور مقدسند. اعتقاد به امور مقدس، اعمال مرتبط با اموری که دارای قداستند. خب بعد توضیح داده اموری که حرمت یافته و ممنوع شناخته می شوند، یعنی امور مقدس اموری هستند که از یک نحوه حرمتی برخوردارند، احترام یعنی دارند، حرمت یعنی احترام دارند، و ممنوع یعنی حرام دانسته می شوند. هم حرمت دارند یعنی احترام دارند و هم حرامند یعنی ممنوعند. اعتقادات و اعمالی که افراد را در یک اجتماع اخلاقی با هم متحد می سازد. حالا ایشان به این پیامد و دست آورد اخلاقی اجتماعی دین نظر کرده. پس این اعتقادات و اعمال دینی اولا چه ویژگی دارن؟ ویژگیشون است که مرتبط با امور مقدسند. ثانیاً چه نتیجه‌ای به دنبال دارن و دستاوردی دارن که یک اجتماع اخلاقی و مجموعه افراد را در یک اجتماع اخلاقی با هم متحد می کنن. این هم در حقیقت نتیجه و پیامد این اعتقادات و این اعمال است. این یک تعریف که ایشان ارائه کرد. تعریف دیگری که بعضی از جامعه شناسان ارائه کرده اند این است: دین اقدامی انسانی است که بر اساس آن نظمی مقدس ایجاد می شود. دین اقدامی انسانی است، این ناظر به در حقیقت دینداری است، چون قبلا هم گفته شده که در بحث‌های قبلی که دین گاهی ناظر هست به جنبه فردی، یعنی که در حقیقت می شود اون دینداری. دین به معنای ایمان، به عبارت دیگر دینداری. یک وقت ما وقتی میگوییم دین، دین به معنای اون چیزی است که یک نهاد میشه، یک مجموعه ای از باورها و اعتقادها میشه که شکل بیرونی به خودش میگیرد. لذا مثلا دورکیم گفته بود که دین نظام یک پارچه از اعتقادات و اعمال است. این کاملا نظر کرده به آن بعد اجتماعی و بیرونی دین. در تعریف دوم گفته از اقدامی انسانی است که بر اساس آن نظمی مقدس ایجاد می شود. اقدام انسانی است، یعنی گویا انسان می خواهد دین را اعمال بکنه. خود دین اقدام انسانیه، بیشتر به دینداری می خوره که نظم مقدسی را می خواهد ایجاد بکنه. به بیان دیگر دین نظم بخشیدن به شیوه ای مقدس است. پس وقتی که یک انسانی بیاد در زندگی خودش یا در زندگی اجتماعی نظمی را پدید آورد، اما نظمش قداست داشته باشه، این میشه دین. پس ایجاد یک نظم است، دین ایجاد یک نظم است به یک شیوه مقدس. انسان با این نظم مقدس همانند واقعیتی بی اندازه قدرتمند و جدای از خود مواجه می شود. حالا نظم مقدسی که به وجود میاد، انسان در مقابل اون نظم مقدس او را به عنوان یک واقعیت قدرتمند احساس می کنه و از خودش جدا. با این حال این واقعیت خود را به انسان نزدیک می کند، یعنی اون نظم مقدسی که یک واقعیتی است و از انسان جداست و فاصله داره، در این حال خودش رو به ما نزدیک میکنه و حیاتش را در نظمی معنادار به جریان میاندازد. این در زندگی و حیات انسان دیندار تأثیر میگذاره، معنا میبخشه به زندگی انسان. به هر حال اینم نگاه اجتماعی به دین داره. منتها نگاه اجتماعی به دین اینه که انسان را پدید آورنده دین میداند. فرقش با اون تعریف بالا بیشتر این هست، تعریف اول که میگوید دین عبارت است از چی؟ از نظم بخشیدن به شیوه مقدس. خود انسان این نظم را پدید میاره. پس انسان در حقیقت از یک طرف میشه فاعل دین و پدید آورنده دین، نظم را ایجاد میکنه، نظم مقدسی را ایجاد میکنه و خود این نظم مقدس در او تأثیر میگذارد و در مرتبه دوم میشه تأثیر پذیر از دین. یعنی روی هم رفته در این تعریف دوم انسان دو کار میکنه، دو نقش ایفا میکنه، یکی نقش پدید آورندگی نسبت به دین و دوم نقش تأثیر پذیرندگی و انفعالی نسبت به دین، که حالا اون هم یک نظم و یک واقعیت اجتماعی است. باز همونطوری که ملاحظه می شود در این تعریف هم نگاه به دین یک نگاه جامعه شناختی است، نظم اجتماعی، البته نظمی که دارای یک نوع قداسته. این هم یک تعریف. تعریف سوم گفته از دین مجموعه ای از پاسخهای منسجم به پرسشهای اصلی وجودی است. دین چه نقشی داره و چیست؟ مجموعه ای است از پاسخها به پرسشهای انسان، پرسشهای وجودی انسان که هر گروه انسانی با آنها مواجه می شود. اما دیگه نگفته که این پرسشها چیستند، گفته از پرسشهای وجودی. خب حالا این پرسش‌های وجودی در یک نگاه اساسی ترین آنها، کلی ترین آنها این است که از کجا آمدم و آمدنم بهر چه بود و به کجا می روم آخر ننمایی وطنم. این در حقیقت سه پرسش بسیار بسیار کلی و اساسی برای انسان هست. پرسش‌های وجودی است: از کجا آمدم، بعد برای چه آمدم و بعد به کجا خواهم رفت. خیلی مهمه که انسان این سه پرسش را بدانه. ایشان میگوید پاسخهایی که به این پرسشها داده شود، پاسخهایی که به این پرسشها داده شود، خب حالا از کجا آمدم، پاسخی که به این پرسش ادیان آسمانی میدهند واضحه، میگویند از جانب خداوند. به تعبیر قرآن کریم انا لله، ما از خداییم. خب به کجا آمده ایم، برای چه آمده ایم؟ از نگاه قرآن خیلی پاسخ این روشنه. می فرماید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بحث پرستش، بحث عبادت، اون وقت عبادت هم برای رسیدن به کمالاته. خب به کجا می روم، اون هم مشخصه، الیه، انا اله ربکل رجعا، ان الی ربکل منتها، به جانب پروردگار. این از نظر ادیان آسمانی است. حالا ادیان دیگر هم به تناسب پاسخهای دیگری میدهند. مقصود این که در این تعریف عبارت خوبی است که میگوید مجموعه از پاسخهای منسجم به پرسشهای اصلی وجودی، اما دیگه نگفته که این پرسشهای اصلی وجودی چی هستند که هر گروه انسانی با آنها مواجه می شود. اون پرسش های اصلی برای گروه های مختلف انسانی خب به گونه های مختلف ممکنه باشه، یکی به حیات مادی اهمیت بده، یکی به حیات دنیوی، یکی به حیات اخلاقی، یکی به حیات اخروی، بالاخره اینا تفاوت می کنن. بعد میگه این پاسخ ها به صورت شعائری نمایان می شود که افراد اجتماع را گرد هم می آورد. اون پاسخهایی که به این پرسش‌های وجودی داده می‌شود، اینا شکل یک شعائر را به خودش می‌گیره. مثلا اونچه که به صورت عبادت در ادیان مختلف هست، یک سلسله شعائری است، یک سلسله آدابی است و امور شعائر مقدسی هم هست. اینا در واقع می‌خواد بیانگر و شکل قالب اون پرسش‌هایی باشه که به اون به صدا پاسخهایی که به اون پرسش ها داده میشه. و به صورت یک دستگاه نهادی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و تداوم می یابد. به صورت یک دستگاه نهادی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و تداوم می یابد. اون چی که مثلا در نماز ما داریم، شعائر نماز را در اسلام، یا عبادت هایی که مسیحی ها دارن یا یهودی ها دارن یا بودایی ها دارن، بالاخره یک سلسله شعائر در ادیان مختلف وجود دارد که نسل اینها را به نسل دیگر منتقل میکنه و در نتیجه اینا ادامه پیدا میکنه. حالا منهای این که ما بخوایم به تک تک این تعریف ها بپردازیم و اینها را مورد نقد قرار بدهیم، که البته اینا نقد شده از نظر خود این جامعه شناسان و متفکران دیگر، هر یک از این تعریف ها از جهاتی مورد نقادی قرار گرفته است، ولی چون ورود در این گونه بحث ها موجب مفصل شدن مباحث میگردد و در این مقطع و در این سطح فعلا لزوم نداره، ما یک نقد کلی میکنیم. نقد کلی این است که تعریف های جامعه شناختی دین مثل تعریف های روانشناختی اینا جامعیت ندارن بالاخره، و البته بیشتر به آن بعد اجتماعی دین و نقش و کارکرد اجتماعی دین نظر دارن. جنبه های احساسی، جنبه های معرفتی دین را معمولا مد نظر قرار ندادن. بنابراین اینها هم جامع نیستن. و سرانجام ما در این قسمت از بحث یک نگاه کلی به تعریف های دینشناس های غربی اگر بخوایم بکنیم این هست که این نوعا تعریف های آنها غالبا یک بعدی هستن. حالا یک عده از جنبه روانشناسی، یک عده از جنبه جامعه شناسی، یا از جنبه های مختلف مثلا اخلاق، بعضی ها اونطوری که ملاحظه شد، هر کدام از یک زاویه معینی به دین نگاه کرده و اون را تعریف کرده. ابعاد مختلف دین را معمولا به طور جامع مورد توجه قرار ندادن. بله، فقط یک تعریفی است که ما پیدا کردیم در این کتاب عقل و اعتقاد دینی. به نظر میاد که اینا تلاش کردن یک تعریف نسبتاً جامع الاطرافی ارائه بدهن که این عبارت آنها دین متشکل از مجموعه ای از اعتقادات، اعمال، احساسات فردی و جمعی است. خب در این تعریف اعتقادات آمده، اعمال آمده، احساسات آمده، حالا احساسات هم فردی و هم جمعی که حول مفهوم حقیقت قایی سامان یافته. یعنی این اعتقادات و این احساسات و این اعمال بر محور حقیقت قایی، یعنی همان حقیقتی که در اصطلاح ادیان آسمانی الله، در اصطلاح اسلام الله، خدای متعال نامیده می شود، این حقیقت را می توان بر حسب تفاوت ادیان با یکدیگر، خب اصطلاحاتی دارن، تعابیر دارن، فرهنگ های مختلفی هست، واحد یا متکثر. بعضی ها اون حقیقت را واحد می دانن، ادیان توحیدی، بعضی ها متکثر می دانن، مثل ادیان غیر توحیدی، شرکالود، بعضی ها متشخص می دانن، این یک حقیقتی است، تشخص داره و احاطه بر جهان دارد، مثل ادیان آسمانی، یا نامتشخص می دانن، مثلا آیین هندو، اون حقیقت غایی را اونا نامتشخص می دانن، یعنی معتقد هستن که در کل هستی حلول دارد، جریان دارد، یک چنین اعتقاد اونها دارن. الوهی یا غیر الوهی، خب ادیان آسمانون حقیقت را اله می دانن، ادیان طبیعی که مظاهر طبیعی و اینها براشون مطرح هست غیر الوهی می دانن و نظایر آن. پس از بین این تعریف هایی که دانشمندان غربی برای دین ارائه کرده اند، این تعریف اخیر که از کتاب عقل و اعتقاد دینی نقل کردیم نسبتاً جامعیتی داره و بهتر از تعریف‌های دیگره. ما انشاءالله در جلسه آینده به بررسی تعریف‌های دینشناسان مسلمان از دین خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.